در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
مسجد یکی، مناره یکی و از آن یکی است، قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکی است. ما را به گرد کعبه طوافی است مشترک، یعنی قرار و مقصد این کاروان یکی است. فرموده است و اعتصموا لا تفرقوا، راه نجات خواهی اگر ریسمان یکی است. توحید حرف اول دین محمد است، اسلام ناب در همه جای جهان یکی است. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض شادباش و تبریک دارم. هفته پاسداشت مقام ارجمند مسجد در کشورمون رو به مناسبت اتفاق جهانی تقویمی روز 30 مرداد ماه مصادف با 21 ماه آگست یا اوت میلادی برابر با روز جهانی مسجد. شنوندگان پروپا قرص گفتگوی فرهنگی می دانند که به مناسبت این روز و این هفته سلسله مباحث گفتگوی فرهنگی این هفته رو با محوریت موضوعات پیرامون مسجد به عنوان مهمترین، عالی‌ترین و جریانسازترین خانه‌ای که این روزها دیگر بسیار بسیار فراتر از یک محیط عبادت به محلی برای جریانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدل شده. هرچند اگر به پیشینه مسجد برگردیم از تاریخ صدر اسلام، چنین جریاناتی رو به شکلی گرم و گرماگرم پیرامون مسجد شاهد بودیم. امشب به شکل تخصصی بررسی ابعاد عادی، تربیتی، سیاسی و دیپلماسی مساجد رو به بحث گذاشتیم با افتخار در استدیو از جناب محمد علی موظف رستمی، کارشناس ارشد مباحث مذهبی، دبیر علمی سلسله نشست‌های همایش مسجد و از نویسندگان شناخته شده و نامدار. میزبانی می‌کنیم که فصلی از نگارش ایشون مجموعه 20 جلدی مسجد موفق است و از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی، استاد محترم حوزه و دانشگاه و از کارشناسان ارشد مباحث مذهبی و دینی هستیم. آقای دکتر ارزانی بزرگوار، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. این روز و این هفته رو به شما تبریک عرض میکنم. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای موظف رستمی عزیز و گرانقدر، همینطور همه شنوندگان عزیز و گرانقدر، و تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که تهیه میکنن این برنامه بسیار ارزشمند، برنامه گفتگوی فرهنگی رو. خدمت جناب خرمی عزیز هم سلام و سپاس ویژه دارم.
خیلی ارادتمندم جناب دکتر، امیدوارم که همواره این سلامت و این شادابی در کلام شما هم قدم تک تک گام هاتون که بیشک به سمت تعالی است هم باشه. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب موظف رستمی عزیز پذیرا باشید. بسیار بسیار خوش آمدید، به شما هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز. امیدواریم این دقایقی که در خدمت دوستان هستیم و شنوندگان عزیز انشالله مفید واقع بشه و مورد استفاده قرار بگیره.
یک جهان سپاسگزارم و قطعا این گونه خواهد بود این زورق امیدوار در قالب بحثی که به بحر امشب در حقیقت انداختیم با سکانداری هر دو سرور عالی مقام قطعا به نقطه ای از ساحل امن و آسایش و آرامش خواهد رسید. جناب موظف رستمی عزیز، من از شما کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب و ملبس بودن جناب دکتر ارزانی به لباس مقدس روحانیت بحث رو با ایشون آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز هم همراه خواهیم بود.
جناب ارزانی استاد بنده هستن، ما
دخلی عزیزی دو بزرگوار. من مقدمه کوتاهی جناب دکتر ارزانی بزرگوار عرض میکنم، از این مقدمه طرح بحث رو خواهم داشت با فتح کلام شما. قطعا شنوندگان پرپاقرص گفتگوی فرهنگی ممکن است فصلی از عرایض من رو بر مدار تکرار قلمداد بکنن، اما اجازه میخوام به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن خیلی کوتاه عرض بکنم که در تاریخ 21 آگست یا اوت سال 1964 میلادی برابر با 30 مرداد ماه 1348 خورشیدی، رژیم قاصب و اشغالگر قدس قبله اول مسلمانان مسجد الاقصی رو به آتش کشید و این حرکت و این هتک حرمت با واکنش شدید و عظیم کشورهای مسلمان و بسیاری از اندیشمندان دیگر ادیان در حقیقت مواجه شد. این اتفاق به اوزه و محوری ختم شد که ما امروز به عنوان اتحادیه کشورهای مسلمان میشناسیم و در قالب فعالیت این اتحادیه ایران عزیز انقلابی اسلامی پیشنهاد نامگذاری روز جهانی مسجد رو به مناسبت اتفاق تقویمی که عرض کردم در حقیقت مطرح کردم و مورد پذیرش قرار گرفت. به همین مناسبت هفته بزرگداشت پاسداشت و جایگاه ارزشمند مسجد رو در کشورمون داریم و سلسله مباحثی رو از این دست. دقیقاً جناب دکتر ارزانی، من بدون اینکه بخوام اطاله کلام بکنم شما رو مستقیم با تیتر برنامه امشب خطاب قرار میدم، خصوصا ابعاد تربیتی و اجتماعی مسجد رو، چون به حال فصلی از دیپلماسی و رویکردی که دیپلماسی مسجد میتواند در گستره تعاملات اجتماعی و بین المللی داشته باشه رو با جناب دکتر موظف رستمی در فصل نخست پیش خواهیم برد. اما از زاویه دید شما اگر بخوایم مورد کاوش قرار بدیم ابعاد مختلف تربیتی و اجتماعی مسجد، خاصه در زمانه و آن اکنون، به چه نکته و نکاتی ارجاع اشارت میفرمایید؟ تمام قد شنوایی.
ضمن عرض سلام و درود مجدد محضر حضرتالی و همه شنوندگان گرانقدر و کارشناس محترم برنامه، عرض میکنم که بحث مسجد واقعا من احساس میکنم که یکی از مباحثی که ما در روز قیامت باید پاسخگو باشیم بحث مسجد هست و حق و حقوق مسجد به گردن همه ما داره.
درود. بله،
مسئله اول نگاه ما به مسجد هست. ببینید مسجد رو ما غالبا به عنوان یک مکان بهش نگاه میکنیم، یعنی اگر بخوام تقسیمات امروزی از مسجد یاد کنیم میگیم آیا مسجد سخت افزار فرهنگ دینی است یا نرم افزار است. من معتقدم که و غالبا میگیم خب سخت افزار دیگه، مکانی که در محل حضور پیدا میکنیم و مناسک دینی و شعائر دینی رو انجام میدیم و حداقلش هم این برگزاری نمازهای سگانه هستش. عرض من این هست که اول ما باید این نگاه رو اصلاح کنیم، یعنی نگاه ما به مسجد نگاه نه سخت افزار بلکه نرم افزار و سخت افزار است.
بله،
عرض بنده رو تایید میکنه این آیه سلام الله مجید، یعنی من در ذیل این آیه رو صحبت میکنم که سوره توبه آیه 18، این آیه بسیار معروفی است، همه با این آیه آشنا هستیم. خدا میفرماد انما یعمر مساجد الله، چه کسی میتونه مسجد رو آباد کنه؟ با تاکیدم از انماست در ابتدای آیه، کسی که 5 خصوصیت داشته باشه میتونه مسجد رو آباد کنه.
بله،
اگر در اینجا غالبا به این استناد میکنن که این آیه در رابطه با ساخت مسجده، چه کسانی میتونن مسجد رو بسازن که اینها این 5 صفت رو داشته باشن: ایمان به خدا، ایمان به قیامت، اقامه نماز، ایتای زکات و اینکه از کسی نترسن الا از خداوند، تقوا داشته باشن.
بله،
خب حالا عرض من اینه که آیا کسی اگر این خصوصیات رو نداشته باشد نمیتواند مسجد رو بسازد؟ خیلی هستن میتونن مسجد رو بسازن این خصوصیات رو نداشته باشن. از دو منظر به این آیه توجه میشه، یکی اینکه اگر کسی بخواهد سازنده و عامر واقعی مسجد باشد، عمران به معنای واقعی خودش، این باید این خصوصیات درش باشه، یعنی نگاه ایدئالیستی.
درود.
نگاه بعدی این هست که اینجا فقط نگاه سخت افزار نیست، اینکه آجر بر روی آجر بگذارد، بلوک بر روی بلوک بگذارد، خش بر روی خش و مسجدی رو آباد کنند. نه، این نیست. خیلی بالاتر از این هست. کسی که میخواهد در مسجد فعالیت کند، هر نوع فعالیتی، و در مسجد حضور پیدا کنه، باید این پنج صفت رو داشته باشه. اولین مسئله بحث اعتقادی و نظری است. از حیث جهانبینی و نظری، نگاه او باید نگاه ایمانی باشد.
بله.
نگاه توحید محور باشد. نگاه او به قیامت باید قطعی باشد. یعنی میگه من برای چی کار کنم؟ پول از جیب خودم بردارم و برم وقت خودم رو، زمان خودم رو، پول خودم رو برای خانه دیگری صرف کنم؟ میگه نه، ایمان به قیامت باید داشته باشه. خودش اهل نماز باشه، نه اینکه نمازخوان باشد. اقامه نماز، که فرق از بین نماز خواندن و اقامه نماز کردن، اهل انفاق و زکات باشد و اینکه خدا ترس باشه. اگر این خصوصیات در شخص آمد، اون وقت این شخص میتواند مسجد رو آباد کند. ولذا مسجد نگاهی که قرآن بهش داره و روایاتی هم که در این حوزه هست، که مسجد رو زیارتگاه خطاب میکنه و کسانی که اطراف مسجد هستن و کسانی که در مسجد حضور پیدا میکنند رو زائر مسجد خطاب میکنه. چگونه ما میریم در مراقد و مشاهد مشرفه حضرات معصومین، میگیم ما رفتیم برای زیارت. رفتن به مسجد هم رفتن به زیارتگاه هست، یعنی شما میرید به مکانی که میخواهید با خداوند در اونجا عهد و پیمان ببندید و در مسجد حضور پیدا کنید.
بله، اتفاقا ما این رو جناب دکتر ارزانی در قالب روایت و حدیثی از رسول مکرم اسلام هم داریم، کسی که در خانه در حقیقت وضوء میگیره و به مسجد برای زیارت خدا میرود.
این همین دقیقاً، یعنی دقیقاً زیارت رفتن و شخصی که حرکت میکنه به این سمت، به سمت مسجد، هر گامی که برمی‌داره به سمت زیارتگاه داره میره و او زائر خداوند است. نکته اول. نکته دوم این که خب ما واقعاً کارکردهای مسجد رو بسیار تقلیل دادیم. شما وقتی فرمایشات مقام معظم رهبری رو ملاحظه میکنید، در اجلاس‌های نماز و پیرامون مسجد و با ائمه محترم عرضم به خدمت جمعه و جماعات،
بله،
که من تقریبا تحلیل مفصل داشتم و مفصل فرمایشات از آقا رو در این حوزه مطالعه کردم و روش کار کردم.
درود.
به جهت مسئولیتم که در این حوزه داشتم سالها، عرض میکنم که خب بحث مشارکت سیاسی یکی از مباحث بسیار مهم در مسجد بوده است در صدر اسلام و در همین انقلاب خودمون هم. شما نگاه کردید که اون پایگاه‌های اصلی تغییر رژیم در رژیم سابق همین مساجد بودن.
کاملا.
مباحث عبادی و مناسکی این کارکرد دوم مسجده. کارکرد سوم که اشاره فرمودید مباحث تعلیمی و تربیتی. بحث بعدی مباحث تبلیغی است. شما قرآن خواندن، قرائت قرآن، آشنایی با احکام و قوانین اسلامی خب در همین مسجد اتفاق میفته. مباحث حقوقی و قضایی چطور شما نگاه میکنید؟ ما نه فقط در مسجد کوفه دکت القضا داشتیم، بلکه در بسیاری از مساجد در اقصی نقاط جهان ما مکانهایی رو داشتیم برای قضاوت کردن که در همین حوزه مسجد اتفاق میافتاده. مباحث زیستی و اجتماعی خب در همین حوزه مسجد اتفاق میافتاده. مباحث سیانت شهری باز در همین مسجد اتفاق میافتاده. یعنی وقتی نگاه میکنیم مسجد در منظومه نگاه اسلامی، در منظومه قرآن و اهل بیت، جایگاه مسجد جایگاه بسیار عالی است و نه تنها جایگاه سخت افزار به معنای اینکه یه مکانی است خب در این مکان حضور پیدا می‌کنی، نه خیر، اینجا فضایی است که شما اگر بخواید درش حضورم پیدا کنی باید پنج خصوصیت داشته باشی تا بتونی در اونجا کار فرهنگی کنی. اگر خودت نداشته باشی طبیعتا نمی‌تونی تاثیرگذار باشی.
باید
قطعا این خصوصیات در اون فردی که می‌خواد آبادانی انجام بده در مسجد و جذب رو انجام بده، که امام جماعت چه دیگر کسانی که حضور پیدا میکنند، قطعا باید این پنج خصوصیت در اونها باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم، هم بابت نگرش جامع که در قالب و پس پشت تحقیق و پژوهشی که داشتید و هم مقدمه مبسوط که ارائه کردید جناب دکتر ارزانی. خب جناب موظف رستمی نازنین، آنچنان که دقایق کوتاه پیش از آغاز برنامه هم افتخار همکلامی با شما رو داشتم، با بعد دیگری از تیتر برنامه امشب، یعنی مقوله دیپلماسی مسجد، چه در بعد ملی و چه در بعد جهانی شما رو خطاب قرار میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث اصلی خودم رو شروع بکنم، لازمه یک حدیث رو خدمت دوستان عرض بکنم که جایگاه مسجد رو، در واقع گرچه خیلی از دوستان و شنوندگان جایگاه مقدس مسجد رو میدونه، ولی منتها من برای تاکید میخوام عرض بگم که خداوند پیامبر اسلام میفهمید ان الله عز و جل اذا احب عبدا جعله قیم مسجد، یعنی زمانی که خداوند بنده رو دوست داره که ایشون بنده رو که دوست داره ایشون کارگزار و برآورنده نیاز در مسجد قرار میده.
بله،
خب این نشون دهنده که خود اهالی مسجد جایگاه ویژه در نزد خداوند داره.
درست.
ما قبل از اینکه بیایم عرض موضوع بحث دیپلماسی مسجد رو شروع کنیم، چون موضوع این امروز جلسه ما عرضم به حضورشون روز جهانی مسجد است، من لازم یک پیش زمینه و پیشینه از این بحث روز جهانی مسجد خدمت دوستان عرض بکنم. در سال 1373 جناب آقای حضرت اسلام تغییر قراتی یک پیشنهادی رو دادن به رئیس جمهور وقت مبنی بر این که ما با توجه که میخواییم بحث بود جهانی مسجد یک روزی رو انتخاب کنیم به عنوان روز جهانی مسجد. البته اینجا چند پیشنهاد مطرح شد که بعد از عرضم به حضور شما حدود 20 جلسه کارشناسی متعدد که صورت گرفت در نهایت این بحث مورد تایید قرار گرفت و در اجلاس 30 وزرای امور خارجه کشور اسلامی که در قالب هم کنفرانس اسلامی هست مورد تایید قرار گرفت. خب الان ما میخوام بگم که این نامگذاری این روز، روز 30 مرداد یا 21 آگوست، چه در واقع منافع چه چیزی برای جمهوری اسلامی داره. من معتقدم که یکی از مباحثی که ما در مدارج ظرفیت سازی هست.
درست.
یعنی در یک ظرفیتی برای ما ایجاد کرده که ما در ارتباطات و تعامل با جهان و کشورهای اسلامی بتونیم در واقع حرفی برای گفتن داشته باشیم، حرفی بزنیم. خب وقتی که ما اینجا یک در واقع برای ما یک بیان کنیم مسئله است که خب ما یک ظرفیت وقتی ساختیم درست کردیم میتونیم مشابه این ظرفیت دیگر هم ایجاد بکنیم که تو بحث مسجد ازم به شما ازش برای من بشیم. دومی مسئله که ازم به حضور شما یک امتیاز و نشاندنده جایگاه جمهوری اسلامی است، یعنی در واقع چون پیشنهادنده بحث روز جهانی مسجد جمهوری اسلامی ایران بوده.
بله.
و کشورهای دیگه هم قبول کردن، این نشاندنده که ما به عنوان جمهوری اسلامی یک حرفی زدیم که اثرگذار بوده، یعنی در مورد پذیرش کشورهای دیگر قرار گرفته که این خیلی مهمه. بالاخره گاهن ممکنه بعضی از مباحث مطرح بشه بعضی از کشورها که مورد موافقت قرار نگیره، یعنی در گام اول رد بشه.
درست.
ولی همینی که اکثر غالب قاطبه این کشورهای اسلامی نظر و این ایده جمهوری اسلامی رو قبول کردن، در واقع نشون دهنده که اثرگذاری و تأثیری است که در واقع جمهوری اسلامی در این کشور داره. مسئله بعدی نشون دهنده وحدت نظر و وحدت رویه بود که در این انتخاب این روز عرضم به حضور شما توسط کشور اسلامی انجام گرفت. چون تو این مبحث 2-3 عنوان برای برگزاری 2-3 حادثه تاریخی که در ارتباط با مسجد هست مطرح شد، از جمله 12 ربیع که از روز پیامبر ورود پیامبر به مدینه است و ساخت اولین مسجد است. بعد در نهایت بعض از بحث‌های مختلف این بحث روز با آتش کشیدن مسجد الاقصا مورد موافقت گرفت. پس این پذیرش این عنوان هم باز نشوندنده در واقع این است که تو یک عنوان غالب کشور هستیم به توافق رسیدن، به تفاهم رسیدن، در واقع ما که مورد استقبال این کشورها قرار گرفته. اینم پا به نظر میاد نشون داده که وحدت نظر یا بحث مهمی که اون نظری هست که در واقع توسط جمهوری اسلامی ارائه شده و همه قبول کردن، این خیلی مهمه. مسئله چهارم جلوه از بحث دیپلماسی مسجد است یا به عبارت ژئوپلیتیک مسجد. در ارتباط با بحث ژئوپلیتیک و دیپلماسی مسجد خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه ما در جمهوری اسلامی را نتونستیم این فضا و این ظرفیتی که تو بحث دیپلماسی مسجد وجود داره ما بهره برداری بکنیم، مورد استفاده قرار بدیم. ما زمین های بسیار زیادی تو بحث دیپلماسی وجود داره ولی نتونستیم. الان کشوری مثل ترکیه که اخیراً خیلی تون شد شما یک بحث جامعی رو تو بحث دیپلماسی مسجد انجام دادم، یک کتاب نوشته بنده دیپلماسی مسجد 500 صفحه هست که اومدم تمام ارزم به شما حضور کشورها که تو بحث دیپلماسی فارسی همشو ذکر کردم و مزایا و معایب و ارزم به شما خود حسنات که داره رو بحث به صورت دقیق بریز شمرده. حالا اینجا به صورت خلاصه رو من بعضی از اینجا مباحث رو مطرح میکنم. در واقع بحثی همین هفته جهانی مسجد میتونه جلوه ای از دیپلماسی مسجد بود که از امروزش به منصه ظهور رسیده.
کاملا بله بله.
مسئله بعد این که اثبات کنه این موضوع است که ایران میتواند همانند همین بحث پیشنهاد دهنده هفته جهانی در مباحث دیگر نیز چیکار کنه، نقش محوری ایفا بکنه. این بستگی به ما داره چقدر بتونیم ایده سازی بکنیم، چقدر بتونیم نظیر پردازی بکنیم و نظرات و ایده هایی که اول مطابقت با جامعه اسلامی داره، در واقع قاطبه کشورهای اسلامی، چه بحث اهل سنت و چه بحث عظم بزرگ شما که تشیع رو میتونه در بگیره رو، ما به صورت میتونیم عظم بزرگ شما که نقش به ایفای نقش بکنه و نقش میوه داشته باشه و مشابه سازی همین مسئله رو در حوزه‌های دیگه انجام بدیم.
بسیار عالی.
بعد مسئله دیگه این که تبلور عینیت این بخش است که هفته جهانی مسجد به عنوان در واقع عامل همگرایی و همراستایی کشور هاست. این عامل باعث شده که یک نوع همگرایی ایجاد بشه در همه کشور. البته هرچند الان متاسفانه حالا من فکر میکنم یه دلیلش اینه که این دبیرخانه ارزم به حضور شما سازمان کنفرانس اسلامی که قرار بود بحث همین دبیرخانه هفته جهانی مسجد رو تشکیل بده، به خاطر بعضی از مسائلی که پیش اومد، چون ایران نظیر این بود و اعتقاد داشت که تو خود ایران باشه، ولی بعضی کشور مثل مصر و عراق ایران اصرار کرده که نه در کشور اونا باشه و همین بس مسئله باعث شده که متأسفانه این بس مسکوت مونده. یکی از دلایلی که الان ما شاهد هستیم که متأسفانه تو بحث هفته جهانی مسجد آنچنان باید شاهد در جوامع اسلامی اون شکلی که باید،
حالا این باید شاهدی که جامعه موظف رستنی دارید بشه ارجاع میکنه، چون یکی از محورهای پرسش هست، اجازه میخوام که نگه داریم که به شکلی مبسوطتر در فرازی دیگر بهش بپردازیم.
چون اجازه من یک بحث یه مورد دیگه بگم که بعد بریم مباحث دیگه.
آخه شش مورد اصلا هر کدوم از این شش موردی که تا الان شما نامبری خودش میتونه برای یک یا چند برنامه باشه، با توجه به که بحث گفتگو محور هست، اگر که اجازه بفرمایید رفت و برگشتی داشته باشیم فصلی از فرمایشات جناب دکتر ارزانی رو بشنویم. سپس با شما همدل خواهیم بود، منت‌پذیر لطف شما هم هستم. خب جناب دکتر ارزانی، اگر در راستای نگرش و فرمایشات جناب موظف رستمی نکته چه در تعریف چه در تکمیل هست ارجاع اشارت بفرمایید، ولی چون شما در ابتدای فرمایشتون به جایگاه هویت بخش مسجد خاصه در روند پیروزی انقلاب اسلامی و حالا چه رویکرد مبارزاتی، چه رویکرد تبلیغی و چه رویکرد تهییجی که برای ملت عزیز ایران در حوزه راهپیمایی و حالا اون ایستادگی و مقاومت در رژیم پهلوی داشتید، من میخوام بعد دیگری، بهتر بگم دو بعد دیگری، یعنی ابعاد عبادی سیاسی مسجد رو هم در قالب بحث نگاه ابتدایی شما که نگرش تربیت اجتماعی بود اضافه بکنم. با این دو روی کردم، اگر ممکن است باز هم شرح بحث بفرمایید تا بعد به گام دوم برنامه و روی کردی تحلیلی قدم بگذاریم. شنونده فرمایشتون هستم جناب دکتر ارزانی.
بله، فرمایش آقای موظف رستمی کاملا صحیح و درسته، به این معنا که واقعا ما این ظرفیت عظیم مساجد رو که فرمودن و بالاخره این پیشنهاد که پذیرفته شده و الان جهان اسلام این روز رو روز مهم میدونن و روز جهانی مسجد نامگذاری شده. همین سال گذشته من خاطرم هست در یک کنفرانس من شرکت کردم، حدود یه وبیناری بود که 8 کشور حضور داشتن، غالبا در جنوب شرق آسیا و
بله.
نمایندگانشون به مناسبت همین روز در این همایش شرکت کردن و همایش بسیار ارزشمند و تقریبا این جا افتاده است برای همه مسلمانان جهان. من به جهت اینکه مقدار فضا رو پرکتیکال تر و عملیاتی تر بکنم، این رو عرض میکنم که ما در جهان الان حدود 8 میلیارد نفر جمعیت جهان،
درست،
تعداد مساجد جهان حدود 4 میلیون مسجد در جهان ما داریم.
بله،
حالا من میخوام یه نگاه شبکه‌ای داشته باشم، یعنی به ازای هر 2000 نفر چه مسلمان چه غیر مسلمانی، هر 2000 نفر انسان که در جهان زندگی کنه ما یک مسجد داریم.
درست.
از اون طرف اگر تعداد مسلمانان جهان رو ما 1,600,000,000 نفر در نظر بگیریم، به ازای هر 400 نفر مسلمان ما یک مسجد داریم در جهان. حالا بعضی کشورها مثل کشور اندونزی که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان رو داره، حدود تقریبا 800-850 هزار مسجد داره، کشوری مثل ایران حدود 80,000 جمعیت 80,000 مسجد داره و همینطور در جهان آمار تقریبا آمار مشخص
کاملا.
من میخوام عرض کنم که این رو ما چه زمانی بهش نگاه شبکه‌ای داشتیم، یعنی به این معنا که ما بگیم یه شبکه عظیمی از مساجد جهان، 4 میلیون مسجد در جهان، واقعا خیلی ظرفیت عظیمی، شما برای احداث و عمران یک مسجد چقدر باید در هر کشوری هزینه بکنید و این ظرفیت عظیمی که در دست مسلمانان جهان هست چه ظرفیت عظیمی است. به انضمام این که ما باید یه مقدار همینطور که معاذ رستمی هم اشاره فرمودن یه مقدار نگاه ایدئالیستیمون رو، یعنی نگاه به این معنا که همگرایانه ترمون رو، این رو تقویت بکنیم. وقتی ما میگیم مسجد جهان اسلام رو، شما نمیتونید از مسجد جدا کنید. زیست اجتماعی و زیست اسلامی رو، سبک زندگی اسلامی رو شما نمیتونید از مسجد جدا کنید. کسی نمیتونه بگه من مسلمانم پامو مسجد نذاشتم. قدیمی مثال بود بین مردم بود، میگه مؤمن مسجد ندیده.
بله.
به این معنا که اصلا مسجد با زندگی اسلامی و با زیست اسلامی عجین شده. خب حالا همین الان ما اگر سوال کنیم شنوندگان محترم برنامه که برنامه رو میشنوند، از خودشون سوال کنن که آقا واقعا آخرین باری که من مسجد رفتم کی بوده؟ در صورتی که باید بگیم امروز نوبت قبل رو مسجد خوندم، نوبت بعد هم منتظرم که وقت اذان بشه برم مسجد نماز رو بخونم.
درست.
یعنی باید با این مدل زندگی بکنیم دیگه. اما این فاصله ایجاد شده که متاسفانه یه مقدار فضا رو به معنای اینکه یه فضایی هست، حالا مستحبم از مسجد رو سریع هم بزنیم، بعد نیست بالاخره سال یه بار تاسو عاشورایی بشه به سر بزنیم، ماه رمضانی مثلا بشه سر بزنیم. خب اگر ما بخوایم در زیست اجتماعیمون و در سبک زندگی اسلامیمون یه تحلیل بکنیم، طبیعتا در اینجا حتما مسجد باید یکی از ارکانش باشه. حالا برمیگردیم به بخش دوم سوال استادی که بحث نظام سیاسی رو فرمودید و
اینکه
مسجد چه جایگاهی داشت در تغییر و تحول رژیم. واقعا شما در روز نگاه میکردیم، من خاطرم از اون زمان خب نوجوان بودم اول انقلاب، خب واقعا ما شاید مثلا ساعتها، نه مثلا فقط برای اقامه نماز، قبل از نماز ظهر ما در مسجد بودیم.
بله؟
همینطور بودیم در مسجد و فعالیت های متعدد، با اینکه نوجوان من بودم، تا اذان مغرب نماز مغرب عشا رو میخوندیم، بعد نماز مغرب عشا بازم کلاس داشتیم، جلسه داشتیم. و بعد مثلا بعضی اوقات من خاطرم هستش که وقت پدرمون بیاد دنبالمون که مثلا الان دیگه دیر وقت شده، خب بیا منزل. خب این یه فضای اینطور بود، زیست در مسجد. اما و اگر بخوایم اون اتفاقی بیفته، اول باید مسجد جایگاه خودش رو و مردم رابطه خودشون رو، یعنی تک تک عزیزانی که برنامه رو میشنون و همه آحاد جامعه بدونه که من در این زمان در هفته چند نوبت، در روز چند نوبت به مسجد سر میزنم، با مسجد ارتباط دارم و مسائل محل رو در خود مسجد حل میکنم، کمان که اتفاق واقعا میفته. خب اگر شما مسائل خودت رو و نیازهای خودت رو و زیست خودت رو بخشش رو بردی در مسجد، اون وقت طبیعی است که مباحث کلان اجتماعی هم در مسجد رقم میخوره، مشکلات در اونجا حل میشه، مؤمنین هم دیگر اونجا شناسایی میکنن، با هم ارتباط برقرار میکنن، بسیاری از ارتباطات اجتماعی و خانوادگی در اونجا شکل میگیره. دخترها و پسرها وقتی در مسجد حضور پیدا میکنن، خانواده هاشون با هم دیگه آشنا میشن و اونجا خیلی از مباحث ارزشمند واقعا در مسجد رخ میده که ما چون که این فاصله رو با مسجد گرفتیم، یعنی حضورمون در مسجد حضور زینتی شده به جای حضور زیستی، به این جهت این مشکلات رو متعاقبش خواهیم داشت.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر ارزانی. خب از هر دو سرور عالی مقام کسب اجازه میکنم رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از از شما نازنینان بی نهایت سپاسگزارم بابت انتخاب شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و به ویژه سپاسی ویژه دارم برای آنکه در میان تمامی برنامه های شبکه رادیویی گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی بررسی ابعاد عبادی، تربیتی، سیاسی و دیپلماسی مسجد رو به بحث گذاشتیم به بهانه هفته بزرگ داشته جایگاه عالی مسجد با رو